بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع باستدلال ببناء عقلاء بود بر استصحاب. عرض کردیم در موارد حقوق و اموال اگر شک در بقا بکنیم، به نحو شک در رافع، بناء عقلاء بر ابقاء حالت سابقه است. عدم رد شارع هم کشف از امضاء میکنه، چون که استصحاب اگر مقبول شارع نباشد، یعنی وظیفه مردم احتیاط و استصحاب بر خلاف وظیفه خواهد بود. مرحوم آخوند فرمود که آیات ناحیه از اتباع زن صلاحیت رادعیت داره از بناء عقلاء. اشکال شد به صاحب کفایه که شما در بحث خبر واحد فرمودید رادعیت آیات دوری هست، چطور اینجا فرمودید که آیات صلاحیت رادعیت داره؟ مرحوم آخوند چون نظرش اینه که سیره عقلائیه در باب حجت تا رد واصل نشه ازش، عقلاً منجز و معذر هست، نیاز به احراز امضاء نداریم. سیره عقلا در باب حجج، نه در غیر آن. به شهادت وجدان موضوع هست برای تنجید و تعذیر عقلی، ولذا تا رادعی نیاید از سیره عقلا مثلا بر عمل به خبر واحد، این سیره حجتون فعلیه و تخصیص میزند عمومات را. پس عموم لا تقف ما لیس لك به علم نمی تواند رادع سیره باشد، چون سیره صلاحیت مخصصیت این عمومات رو داره. و اگر هم بالفعل مخصص نباشد، تکافؤ بکنند، نه بتوانیم بگیم آیات رادعیت دارند از سیره به خاطر شبهه دور که قبلا توضیح دادیم، و نه سیره مخصصیت بالفعل دارد نسبت به آیات. نتیجه این میشه که رد از سیره به ما واصل نشد و عقل حکم میکنه به تنجیز و تعذیر در مورد سیره عقلائیه در باب حجج. ولیکن در بحث استصحاب به همین آیات تمسک کرد برای اثبات رادعیت. مرحوم آقای خویی فرمود یک توجیه داره و اون اینه که بگیم مرحوم صاحب کفایه در حاشیه کفایه فرمود لوفر زه تعارض آیات رادعه از عمل به زن با سیره عقلا بر عمل به خبر واحد، ما حساب میکنیم میگیم قبل از این که این آیات نازل بشه که یقینا ردعی نداشتیم نسبت به عمل عقلا بر خبر واحد، نسبت به اون زمان امضاء سیره قطعی است، استصحاب میکنیم بقاء این امضاء را، ولی این به درد بحث خبر واحد میخوره نه به درد بحث استصحاب، که ما در خود استصحاب بحث داریم، بگیم استصحاب میکنیم بناء عقلا را، امضاء بناء عقلا را بر استصحاب، اینکه مصادره به مطلوب هست. اشکال فرمایش های خویی اینه که اولا ما دلیل استصحاب وقتی شد اخبار، این اخبار رو اگر ظنی و صدور بدانیم باز بازگشتش به استدلال به خبر واحد هست بر حجیت خبر واحد، چون استصحاب میکنیم بقای حجیت خبر واحد رو قبل از نزول این آیات، استصحاب دلیلش خبر واحد، خبر واحده سیه زراره است فعاد المحذور، که البته این اشکال در واقع به صاحب کفایه وارده نه به آی خویی، مگر این که چه صاحب کفایه چه آی خویی بفرمایند که اخبار دال بر استصحاب مستفیض هستن اجمالاً، خبر واحد نیستن. اشکال دوم که باز به نظر ما به صاحب کفایه وارد میشه اینه که ما از عدم رد در اوائل شریعت چطور کشف امضاء بکنیم؟ اولا چه بسا اهمال ثبوتی بوده، چون دین هنوز کامل نبود، الیوم اکملت لکم دینکم در قدیر خم، قبلش دین ناقص بود و در خیلی از مسائل موقف اسلام موقف اهمال بود نه موقف امضاء یا الغاء نسبت به سیره عقلائیه. پس چه چیزی رو استصحاب کنیم؟ علاوه بر فرض بگیم شارع موقف ثبوتی داشته، شاید موقف ثبوتیش الغاء سیره عقلا بوده ولی بیانش میسور نبود، چون مردم حدیث العهد به اسلام بوده، احکام به طور تدریج بیان شده، حرمت شرب خمر که از مسائل اساسی اسلام هست به تدریج بیان شده. خب شارع مقدس موقف ثبوتی شاید رد بوده و الغاء بوده نسبت به سیره عقلا حتی بر عمل به خبر واحد. ولی مصلحت در بیان نبود، چه بسا مجال عرفی نبود برای بیان. از اینها گذشته گیرم ما بگیم ظاهر شارع این بود که امضا کرده است سیره را، اما این دلیل لبی است نه دلیل لفظی، اطلاق نداره. شاید موضوعش معاصرین در صدر اسلام باشه. ما چجور الغا بکنیم خصوصیت را، تعدی کنیم به خودمان که معاصر زمان بعثت پیامبر نبودیم؟ قضیه خارجیه شاید بوده موضوع امضاء سیره عقلائیه، نه قضیه حقیقیه. مرحوم آقای صدر اشکالی میکنه به آقای خویی، میگه جناب آقای خویی شما میفرمایید که چون دلیل در خبر واحد استصحاب حجیت خبر واحد شد، دیگه نمیشه تو بحث استصحاب بگیم دلیل بر امضاء بناء عقلا بر استصحاب، استصحاب این امضاء هست، این مصادره به مطلوبه. نه آقا، استصحاب عدم نسخ فرق میکنه با بقیه استصحاب ها. استصحاب عدم نسخ بالاجماع و یا به ضروره و تسالم حجته، ولذا اشکال نداره کسی بیاد بگه من استصحاب میکنم عدم نسخ امضاء بناء عقلاء را بر عمل به حالت سابقه. این دلیلش نیاز نداره به حجیت این استصحاب، دلیلش استصحاب عدم نسخه که از مسلماته. ما علاوه بر اشکالات گذشته که به کلام ایشان هم وارد است، میگیم آقا کدوم استصحاب عدم نسخ از مسلماته؟ اونی که از مسلماته اینه که اگر ما یک اطلاقی در دلیل منسوخ داشتیم و نشد به اطلاق دلیل منسوخ تمسک کنیم، مثل موارد نسخ حقیقی، و نمیشه که به اطلاق دلیل حکم سابق استدلال بکنیم بر این که مولا آن را نسخ نکرده است نسخن حقیقی، یا اینجا نوبت میرسه به استصحاب عدم نسخ. نسخ حقیقی در مورد شارع از نظر ما ممکنه به لحاظ عالم جعل و اعتبار، نه به لحاظ عالم اراده و روح حکم. مولا از ابتدا عالم است به آنچه انجام میده، نسبت به اراده مولا نسخ حقیقی غیر معقوله، اما نسبت به عالم جهل و اعتبار مصلحت اینه که حکم را به طور مطلق جهل کنه بعدم نسخ کنه. اطلاق ثبوتی رو میگم، نه اطلاق اثباتی، اون که مشکل نداره، حتی مطلق ثبوتی هم میتونه جعل کنه. بعد نسخ کنه. خب در اینجا ما نمیتونیم به اطلاق دلیل منسوخ تمسک کنیم، اون که نفی نمیکنه تروه نسخ حقیقی را، ولذا استصحاب میکنن عقلا عدم نسخ را، استصحاب میکنن عدم عزل را. نسخ و عزل از یک مقول است، نسخ در قانون، عزل در مناسبه. اما فرض اینه تو بحث امضاء سیره که ما اطلاق لفظی نداریم تا بگیم استصحاب عدم نسخ در اینجا از مسلماته. غیر از این فرق که آقای خویی مطرح کرد بین خبر واحد و استصحاب، آیا میشه فرقهای دیگه‌ای گذاشت تا این اشکال مرحوم نائینی به صاحب کفایه که چه فرق میکرد در بحث خبر واحد گفتید آیات ناحیه از اتباع زن محال است رادعیت داشته باشن، رادعیتها دوریتان، ولی اینجا گفتید که این آیات ناحیه رادعیت دارن از بناء عقلا بر استصحاب، لو فرض ثبوت البناء العقلائی. برای اینکه جواب مرحوم نائینی داده بشه، آیا میشه یک وجوه دیگری ذکر غیر از این استصحاب که اشکال بهش شد؟ یک سری وجوه ذکر میشه که اجمالا به اونها اشاره میکنیم. وجه اول اینه که صاحب کفایه کما اینکه توضیح دادیم و تقریبا صریح عبارت ایشان هست در بحث رادعیت آیات از عمل به خبر واحد، میگه سیره عقلا در باب حجج تا رد از آن واصل نشه عقلا حجت، به شهادت الوجدان. بعد اینجور بگیم، بگیم شاید ایشان استصحاب رو در عقلا از باب حجج نمیدونه، شبیه اون چه که در بهوز گفت سیره در اغراض تکوینیه میدونه، یعنی ایشان که قبول نداره در کفایه بنا عقلا را، ولی اونی که در ذهن ایشان بوده ممکنه بنا عقلا در اغراض تکوینیه بوده، که چه بسا گفته میشه که بنا عقلا بر عمل به حالت سابقه متعقنه است نه در مقام احتجاج، که در بحوث هم همین رو ادعا کرد. شاید هم در کفایه این مد نظر صاحب کفایه بوده، ولذا فرق میکنه. استصحاب حجت عقلائیه نیست، عمل عقلا در اغراض تکوینیه طبق استصحابه. منتها گفته شد چون در معرض خطر هست که یک روزی عقلا در مجالات شرعیه هم طبق همون اغراض تکوینیه شون عمل به استصحاب بکنن، شارع باید رد کنه اگه مخالفه با استصحاب. خب گفته میشه که عمومات رادعه دیگه، فرق میکنه با سیره عقلا بر عمل به خبر واحد که حجیتش ثابت است، مالم یصل الرد. این وجه وجه وجیهیه، ولی مبنا درست نیست، مبنای صاحب کفایه درست نیست. اولا در حجج عقلائیه اگه ما احتمال بدیم شرع مقدس موافق نیست، کدوم وجدان عقلائی این حجت عقلائیه را معذر می داند یا منجز می داند؟ عقلا اگر به شهرت عمل می کردن، به شیاع عمل می کردن، ما احتمال می دانیم شارع قبول نداشته باشه این حجت عقلائیه را. آیا عقلا معذوریم در تبعیت از حجت عقلائیه؟ این خلاف وجدانه، وجدان ما که این رو درک نمی کنه. ثانیاً آقا حجیت عقلیه این حجت عقلائیه مثل خبر واحد مگر معلق نیست بر عدم وصول رد؟ مگر معلق نیست بر عدم وصول رادع از طرف شارع؟ آیه لا تخف ما لیس لك به این راد اون من قبل شارع. اگر میگید نه باید راد خاص باشد، برا عقل چه فرق میکنه؟ راد خاص یا عام برا عقل چه فرق میکنه؟ اگر میگید راد عام منصرفه به ارتکاز عقلا، منصرف است از جایی که ارتکاز عقلا بر خلاف این عموم هست، اون بحث دیگه ایه. شما که همچو ادعایی رو مطرح نکردی. عقل برای چه فرق میکنه راده عام یا خاص؟ حجیت عقلیه سیره بر عمل به خبر واحد مشروط است، معلق است بر عدم وصول رادع معتبر فی حد ذاته. و آیه لا تخف ما لیس لك به علم رادع معتبر فی حد ذاته. دیگه محال دوری بشه، چون با آمدن این آیه که معتبر فی حد ذاته هست دیگه مجالی نمیماند برای حجیت این سیره. نفس وصول این رادع معتبر فی حد ذاته رفع میکنه موضوع حجیت عقلیه سیره رو، محال است. چیزی که وجودش مشروط است به یک شرطی مانع باشه از تحقق اون شرط، این محاله. مثال عرفی میزدیم، میگفتیم پشه وجودش در فضا معلق است بر نبودن باد. محال است که پشه بگه من مانع میشم از آمدن باد. میگن باد که اومد تو باید فرار کنی، وجودت مشروط به نیامدن باد هست، چجور میخوای مانع بشی از آمدن ها؟ حجیت سیره مشروط است، حجیت عقلیه سیره مشروط است به نیامدن راده معتبر فی حد ذاته. محال است که مانع بشه از این راده معتبر. بحث در استدلال صاحب کفایه است، بحث در این نیست که این عموم ما یسلح للقرینیه داره ارتکاز عقلا موجب انصراف این عموم میشند. صاحب کفایی که این مطالب رو مطرح نفرموده که. وجه دومی که ممکنه ذکر بشه برای تفرقه بین خبر واحد و استثناء، گفته میشه که سیره در خبر واحد اشد و عمقاً بود تا سیره در استثناء. تناسب رادع و مردوع اقتضا میکنه هرچه سیره اعمق باشه در وجدان عقلا، رادع اون هم قوی تر باشه. شما ببینید قیاس چقدر ائمه از او رد کردن و گفته میشه که بنا و سیره عقلا در خبر واحد اعمقه و عمومات نمیشه از او رد کرد، ولی سیره عقلا در استصحاب اینطور نیست، میشه با عمومات از او رد کرد. این وجه ربطی به کلام صاحب کفایه نداره، یک وجه مستقلی است، ربطی به کلام صاحب کفایه که رادعیت الآیات دوریتون نداره، ولی این وجه به عنوان یک وجه مستقل قابل قبول نیست. اصل مطلب صحیحه که برخی از ارتکازهای ضعیف رو با عمومات هم میشه رد کرد، ولی شرطش اینه که انصراف نداشته باشه این عمومات از مورد ارتکاز عقلا. وجدانن اگه دلیل عام داشتیم که عمل به زن نکنید، حالا این آیات رو که ما معتقدیم ارشاد به حکم عقله که رکون نکنید به غیر علم، محور عملتان علم باشد ولو علم به حجیت و حجت، ولی حالا اگر یک آیه روایتی ظاهرش این بود که میخواست ارشاد کنه به عدم حجیت زن، واقعا انصراف داره از استصحاب در اون مورد بنای عقلا که عبارت از اشتباه حقوق که شک داریم در رافع در مورد حقوق و اموال به نحو شبه موضوعیه، واقعا انصراف داره این عمومات از این مورد. منشه این که نمیشه با عمومات رد کرد از سیره اینه دیگه، انصراف پیدا میکنه از اون مورد سیره. وجه سومی که ممکنه ذکر بشه در بحوث ذکر کرده، ایشون میگه که تنها رادع از حجیت سیره چه در خبر واحد چه در استصحاب رفع ما لا یعلمونه، و الا این آیات ناحیه از اتباع زن که ارشاد به حکم عقله، میگه محورت در عمل علم باشد ولو علم به حجیت حجت. تنها دلیل یا مهمترین دلیل رفع ما لا یعلمونه که برخلاف عمل به خبر واحد برخلاف عمل به حالت سابقه میگه رفع ما لا یعلمون. در بحث خبر واحد که نمیشه با خبر واحد رد کرد از عمل به خبر واحد، خب رفع ما لا یعلمون خبر واحد، بیاد بگه خبر الواحد لیس به حجه، میگن خودت خبر واحدی، یلزم من وجوده که عدماک. اما در بحث استصحاب بعد از فراغ از حجیت خبر ثقه میگیم رفع ما لا یعلمون خبر ثقه دال بر ردع از بناء عقلاست بر عمل به استصحاب. بعد در خود بوز گفتن البته این وجه مبتنی بر اینه که بگیم عدم وصول ردع کافیه نه احراز امضا لازمه در حجیت سیره، و الا وقتی رفع ما لا یعلمون اومد شک میکنیم در امضاء سیره حتی در خبر واحد. اگه احراز امضاء لازم باشه با وجود رفع ما لا یعلمون شک میکنیم در امضاء، ولی وصول رد ممکن نیست با این خبر واحد. رد از عمل به خبر واحد قابل وصول نیست. خود بحوث نظرشون اینه که احراز امضاء لازمه در حجیت سیره عقلاییه، که مطلب درستی هم هست. وجه چهارم اینه که طبق مبنای مرحوم نائینی و مرحوم آی خویی خبر واحد علم عقلایی است به واقع. شارع هم که رد نمی کنه امضاء میشه این علم عقلایی، و حکومت پیدا میکنه بر ادله نهی از عمل به غیر علم، چون میگه خبر الثقه علمان. اما بناء عقلا در استصحاب از باب علم نیست که، علم به واقع ابدا اصل محرزه، فوقش اصل محرزه عقلایی است. جری عملی میکنن عقلا طبق حالت سابقه، دیگه حاکم نمیشه بر این آیات. خب اینم وجه خوبیه، منتها اصل مبنا ایراد داره. ما خبر الثقه را علم نمیدونیم عقلا ان، و فرقی بین خبر ثقه و استصحاب در این جهت نیست. از این بحث بگذریم. ما قبول داریم سیره عقلا در باب حقوق بر عمل به استصحاب هست. این آیات هم انصراف پیدا میکنه از مورد ارتکاز عقلا، چون عقلا وقتی این عمومات و اطلاقات رو بشنون میگن فکر نمی کنیم بخواد به ما بگه اون روش خودتون رو انجام ندید. اگر اونو میخواست بگه واضح تر میگفت که ما بفهمیم. علاوه بر این که عرض کردیم این آیات ارشاد به حکم عقله، نه نهی طریقی از عمل به زن، نه ارشاد به عدم حجیت زن، خیر، ارشاد به حکم عقل به محور شدن علم، که طبق علم پیش برو، دنبال رو علم باش ولو علم به حجیت استصحاب. در بحوث در بحث شک در حجیت گفتن این آیات ارشاد به عدم حجیت زن، ولی جاهای دیگه از جمله اینجا قبول کردن که ارشاد به حکم عقل. ما یه نقضی هم میکردیم به ایشان، میگفتیم شما که در بحث شک در حجیت میگید این آیات ظهور داره در ارشاد به عدم حجیت زن، پس اصلا دیگه استصحاب حجیت رو باید بگذارید کنار. چرا؟ برای اینکه با وجود عموم که نوبت به اصل نمیرسه. شما فتوا میدید میگه اگر دو مجتهدی بودن یکیشون اعلم بود ثم صار مساویا و ما قبلا از این مجتهد اعلم سابق تقلید کردیم، استصحاب میگه هنوزم فتوای این اعلم سابق حجت است. استصحاب حجت به نوع استصحاب در شبه حکمیه جاری میکنه ایشون که مشکل نداره، این تو فتوایشون هست. میگفتیم طبق این بیانی که دارید که آیات ارشادن به عدم حجیت زن، خب این عموم محکمه دیگه، نوبت نمیرسه با عموم دلیل نافی حجیت زن که ما استصحاب بکنیم بقای حجیت زن را. خب البته جای دیگه ایشون مشیش مقبوله، میگه این آیات صرفا ارشاد به حکم عقل به محور قرار دادن علم. خب استصحاب حجیت هم علم به حکم ظاهری میاره، مشکل حل میشه. ارشاد به عدم حجیت زن یعنی ارشاد است به این که فتوای مجتهدی که بالفعل مساوی است ولو قبلا اعلم بوده حجت نیست. ارشاد به عدم حجیت این فتوای مجتهدی است که مساوی شده است با دیگری. شما میخواهید استصحاب کنید بقای حجیت فتوای او را، در حالی که عموم دلیل از ظن و لیس به حجه میگه این فتوای مجتهدی که الان مساوی است لیس به حجه، چجور میخواهید استصحاب کنید بقای حجیت را؟ آی سیستانی راجع به این آیات یه مطلبی دارن بگیم و سریع رد بشیم. ایشون میفرماد آقا چرا اشتباه میکنید؟ این فلسفه یونان شما را چرا به اینجا کشونده؟ تا میگن علم میگید یعنی قطع، تا میگن زن میگید یعنی احتمال راجح. آقا اینا تو فلسفه یونانه، اینا ربطی به لغت عرب نداره. علم در لغت عرب یعنی بصیرت، در مقابل جهل یعنی خبط و جهالت. علم به معنای اعتقاد جازم نیست که. ما لهم بذلک من علم یعنی ما لهم بذلک من جزم. اتهام مشرکین کفار خیلی هاشون جازمن. ببینید چه میکنن اونایی که به اسم اسلام در کشورهای اسلامی خون بیگناهان رو به زمین می‌ریزن. میگن ما مسلمانیم و اصلا عملیات انتحاری انجام میده، میگه میخوام برم بهشت. اینا جازم نیستن؟ ما لهم بذلک من علم، اینا بصیرت ندارن. ایشون میگن که زن خب در اعتقادیات به کار میره نه در مشاهدات، و نوعاًم جایی که منشأ عقلایی نداره میگن زن. گاهی هم تعبیر میشه زن الجاهلیه، تو قرآن هم هست دیگه زن الجاهلیه. اتباع علم در مقابل اتباع هواست، در مقابل خرس و تخمین هست. و لذا این آیات میگه سلوک عقلایی داشته باشید، ان بصیرتن سلوک داشته باشید. اون روش‌های غیر عقلایی که چه بسا موجب اعتقاد جازمه ولی از رو مناشه عقلایی نیست. اینها اتباع ظنه، ولو جازمم بشید، اما چرا جازم شدید؟ تحقیق کردید و جازم شدید؟ یا پیش استادهای منحرفتون درس خوندید و جازم شدید؟ اون که روش عقلایی نیست. پس میشه اتباع ظن. و عمل به بناء عقلا در اعتماد به حالت سابقه سلوک عقلاییه، مثل اتباع ظن نیست. ما قبلا فرمایشاتشون رو بحث کردیم و ما به نظرمون زن تو عرف روایات هم همون احتمال راجحه، خیلی نمیشه به گردن فلسفه یونان گذاشیم. خود همین سید دوران میگه فَإِنْ زَنَّ أَنَّهُ قَدْ نَام قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَام و الا فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين بالشک. روایات دیگه هم که فان ظننت انه اصابه ولم اتیقن قریب به این مضمون، اینا ظهورش همین احتمال راجحه. و بله قبول داریم علم مثال عرفی است در کتاب و سنت برای طریق عقلایی. ما لهم به ذالک من علم یعنی طریق عقلایی ندارند، ظنم یعنی عدم طریق عقلایی. خب استصحاب که طریق عقلایی نیست، استصحاب اصل عقلایی نه طریق عقلایی. مثل قاعده ید، ولذا اگر کسی خبر بده از واقع میگه زید الان ساعت 9، میگه زید در خانه خود هنوز مونده، میگیم به چه دلیل میگه؟ میگه لا تنقض الیقین بشه، نه روایت کار نداریم. و میگه بنا عقلا بر اینه که زید دیشب که تو خونش بود شک داریم رافع وجود آمد، از عدم رافع. خب حالا اصل عقلایی باشه بر فرض، اما خبر میدی که زید در خانه است و میگین اخبار به علم است؟ اخبار به علم نیست، طریق عقلایی نیست که استصحاب، فوقش اصل عقلایی است برای متحیر. خب از این بحث بگذاریم. دلیل سومم که ظن به بقا مطرح کردن که اصلا طرح نکنیم بهتره. اولا استصحاب ظن به بقا نمیاره دائما، چون ملازمه نیست بین بقا و حدوث، نه ملازمه دائمه نه ملازمه غالبه. بر فرضم ظن به بقا بیاره، اعتبار نداره ظن به بقا، نه ظن شخصی اعتبار داره نه ظن نوعی، ولذا اصلا این رو مطرح نکنیم بهتره. عمده دلیل رابع است که روایات اولها صحیحه زراره، انشاءالله فردا بحث میکنیم.